أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. الحمد لله والمنه. چهارمین جلسه از شرح حکمت 252 نهج البلاغه. در این حکمت حکیمانه امیر المؤمنین 20 مورد از فلسفه و علت عباداتی که خداوند بر ما لازم کرده را بیان می کند. فرمود: فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک و الصلاة تنزیها عن الکبر و الزکات تسبیبا للرزق و الصیام ابتلاء لاخلاص الخلق و الحج تقویتا للدین و الجهاد عزا للاسلام و الامر بالمعروف مصلحة للعوام و النهی عن المنکر ردءا للسفهاء و صلت الرحم من ماتن للعدد و القصاص حقنن للدماء. در یازدهمین جمله امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود: و اقامت الحدود اعظامن للمحارم. خداوند فرض کرد، واجب کرد اقامه حدود را برای بزرگ شمردن محرمات الهی، برای بزرگ شمردن اون حدودی که خداوند در عالم مقرر کرده است. محارم در اینجا به معنای مطلق حرام نیست، اینکه همه حرام ها که حد ندارند. بعضی گناهان هستند، گناه هست، کبیره هم هست، ولی شاید حد هم نداشته باشه. ولی بعضی از گناهان صغیره هم حد ندارند و مختص میشه این محارم به اون اعمالی، گناهانی که چه کبیره باشن چه صغیره باشن، ولی حد بر اونها جاری بشه. و اقامت الحدود اعظامن للمحارم. خداوند واجب کرد اجرای حد را برای اینکه این محرمات، محرماتی که دارای حد هستن، بزرگ شمرده بشن. یا اگر محرمات را به معنای اون حریم ها بگیریم، حریم الهی باید حفظ بشه، نباید در منطقه ورود ممنوع پا بگذاریم. خب عزیزان، آرامش جامعه به رعایت حفظ، به رعایت و حفظ این آیین و مقررات و قانونه. قانون خدا هم باید حفظ بشه. نمیشه ما از چراغ قرمز عبور نکنیم چون قانون است، ولی از قوانین قرآن عبور کنیم، ولی از قوانین شرعی و دینی عبور کنیم. اگر قانون خدا هم زیر پا گذاشته بشه، هرج و مرج به وجود میاد. سنگ روی سنگ بند نمیشه. قانون الهی این است که گناه نکنید، بعضی حرام ها رو مرتکب نشید، وگرنه حد میخورید. حد البته عقاب دنیوی اون عمله، نه اینکه اگر کسی حد خورد دیگه تمام میشه. نه، کسی دزدی کرد، انگشتش رو هم قطع کردن، ولی این حق الناس به گردن او هست. این پولی که دزدیده رو در سرای دیگر باید به محاسبه بنشیند. خب بدیهی است که با اجراء حد گناه در نظر عموم مردم دیگه راحت نمیرن سمتش. اون پرده ای که دور گناه هست رو راحت حدک نمی کنند، از بین نمی برند. ولی اگر گناه کردند و خبری نشد، خب گناه کردن راحت میشه دیگه، حریم ها فرو می ریزه. ولی اگر کسی گناه کرد، حد بر او اجرا شد، شلاق خورد، اعدام شد، سنگسار شد، انواع و اقسام حدودی که هست، دیگران میفهمن نمیشه. اینجوری سنگ روی سنگ بند میشه. ولی اگر پلیس در خیابان باشد و یک نفر از چراغ قرمز عبور کنه، او هم چیزی نگه، نفر دوم هم عبور میکنه، نفر سوم، تصادف، هرج و مرج، به هم ریختگی شهر به وجود میاد. اگر قانون الهی، اگر حدود الهی اجرا نشن، قطعا نتیجهش به ضرر خود انسانها خواهد بود. دیگه هیچ سنگی روی سنگ بند نمیشه. پیغمبر اکرم فرمود: و حد یقام لله فی الارض افضل من متر 40 صباحا. اگر 40 روز باران ببارد، چقدر پاکی به همراه داره. اگر 40 روز باران ببارد، چقدر نجاست هایی که در کوچه و خیابان ریخته شده، اینها از زمین پاک میشن. چقدر زمین های خشک احیا میشن. 40 روز باران ببارد. حضرت فرمود یک اجرای حد از اون 40 روز باران بهتر است، هم جامعه را به حیات میرساند، هم نجاست گناه را از سطح جامعه پاک میکنه. خب این فرمایش رسول الله اجراء حدود خیلی مهمه، از 40 روز باران برای ما مهمتره، تطهیر بیشتری داره، حیات بخشی بیشتری داره. امام کاظم سلام الله علیه در تفسیر آیه و یحیی الارض بعد موتها، زمین بعد از اینکه یک مدتی خواب بود و مرده بود زنده می شود، امام فرمود این یک معنای ظاهری داره که خب بارانی بیاد، بهاری بشه، زمین زنده بشه، ولی لیس یحییها بالقدر، یک معنای دیگه هم داره که دیگه اونجا باران نیست، بهار نیست، زنده شدن او، ولکن یبعث الله رجالا فیحیون العدل، یه دی میان مردان خدا، حاکمان عادل، قاضیانی که با هیچ پولی نمیشه اینها رو خرید، اینها اجرای حدود میکنن. بعد اجرای حدود که شد و یحیی الارض بعد موتها، این زمین مرده ای که پر از گناه بود، پر از قتل بود، پر از بی‌انصافی بود، الان زنده شد، حیات پیدا کرد. حیات حقیقی همینه. قرآن کریم فرمود ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. جلسه قبل هم عرض کردیم در این قصاص یک حیاتی نهفته است. حیات این است که حدود الهی، تحذیرات الهی، قوانین الهی به طور مسلم و با قاطعیت دنبال بشه. در روایت دیگری داریم امام باقر سلام الله علیه فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یدع شیئا تحتاج الیه الامه الى یوم القیامه الا انزله فی کتابه. هیچ چیزی نیست که مردم به او احتیاج داشته باشند، نیاز مردم باشه، مگر در قرآن آمده، مگر در فرمایشات خداوند آمده. و جعل لكل شيء حدا، خدا برای هر چیزی قاعده ای قرار داد، یه قانونی وضع کرد، یه حساب و کتابی مقرر کرد. و جعل علیه دلیلا یدل علیه. البته فلسفه خیلی از احکام هم برای ما روشنه، فلسفه ارث چیست، فلسفه همین اجرای حدود چیست، ما میفهمیم اگر حدود نباشد گناهکاری راحت میشه. این جمله آخر خیلی جمله زیبایی است. حضرت فرمود و جعل علی من تعدى الحد حدا، خدا گفت من قانون رو قرار دادم، به گوش همتون رسوندم، هرچه برای صلاحتون نیاز بود در قرآن، در فرمایشات آل الله آمد. از امروز اگر کسی بخواد پا از گلیم درازتر کنه، حدود را زیر پا بگذاره، منطقه ممنوع را عبور کنه، جعل من تعدا حدن حتی، خدا میگه حد بر او جاری کنید تا بفهم نباید اینجا ورود پیدا کنه. ما اینها رو در مسائل دنیایی خوب میفهمیم، میگیم اینجا زمین منه، اگر کسی آمد سیم خاردار میگذاریم، اگر کسی آمد سگ داخل باغ میگذارن که حمله کنه به او، و تدابیر مختلف. در مرزها سرباز ایستاده میگه اگر کسی از مرز عبور کرد ما حق تیر داریم. خب چرا مرز الهی رو ما اینطور نباشیم؟ چرا حدود الهی رو ما اینطور نباشیم؟ حضرت فرمود یکی از فلسفه های اجرای حدود این است که گناه در جامعه باید بزرگ باشه، اینطور نباشه که گناه کردن راحت باشه، افراد به راحتی بتونن گناه کنن. نه، گناه کردن شرایط سختی داره. در یه روایتی داریم امام صادق علیه السلام فرمود جد ما امیرالمؤمنین آنقدر بر روی مسئله اجرای حدود اصرار داشت که اگر یک وقتی کسی را می آوردن که تحمل شلاق کامل رو نداشت، نحیف بود، بیمار بود، مشکلی داشت، نمیشد شلاق کامل بزد، حضرت نمیگفت خب حالا که این فلان رها کنیم، نه، حضرت میگفت من نصف شلاق رو میگیرم، بقیهش رو رها میگیرم، با نصف شلاق حد رو اجرا میکرد. باز حضرت فرمود اگر بعضی جاها نمیشد یا او طاقت نداشت، حضرت سلس این شلاق رو میگرفت، ضربه ها رو 80 ضربه را میزد، یعنی اجرای حد میکرد ولی حدش رو پایین تر میابرد، میزانش رو. حضرت میفرمون من نمیتونم حدود الهی رو ترک کنم. باید بفهمن حد تعطیل شدنی نیست، اجرای حدود تعطیل شدنی نیست. و این رو هم عرض کنم، در اجرای حدود تعارف نداریم، این از قوم ماست، این از حزب ماست، این اگر حد اجرا کنیم میگن روحانیت فلانه، اگر حد اجرا کنیم میگن نظام فلانه، تعارف نباید کرد دیگه. ما شما قصه ای که عرض میکنم ماجرا را مشخص میکنه، داره ان امیر المؤمنین امر قنبر ان یضرب رجلا حدا، امیر المؤمنین به قنبر این یار با وفا فرمود که قنبر فلانی گناه کرده، گناهش اینه، فلان تعداد شلاق بش بزن. خب فغلظ قنبر فزاده ثلاث اسوات. قنبر اشتباه کرد، سه ضربه شلاق بیشتر زد. به جای اینکه 20 شلاق بزنه 23 شلاق زد، به جای اینکه 60 بیشتر زد. وقتی که بیشتر زد فعقاده علی علیه السلام من قنبر ثلاثه اسوات. امیرالمومنین فرمود قنبر باید بخوابی، این سه ضربه ای که اضافه زدی رو من بر تو اجرا کنم. حد اجرا میشه. پارتی بازی و رفیق بازی و این اگر اینطوری بشه و دیگران چی میگن، حد خدا رو نباید تعطیل کنیم به خاطر اینکه این چی میگه اون چی میگه. قانون الهی است. اگر این حدود اجرا بشه به طور محسوسی گناه و گناهکاری در جامعه کم خواهد شد. حضرت فرمود فلسفه برای شما بیان میکنم. فلسفه اجرای حدود آن است که گناه بزرگ شمرده بشه، گناهکاری در جامعه کم بشه. دوازدهمین مورد، حضرت فرمود و ترک شرب الخمر تحسینا للعقل. خداوند شرب خمر را حرام اعلام کرد. دلیل داشت؟ بله دلیل داشت. علتش این بود تا عقل شما حفظ بشه. تحسین یعنی محافظت، مراقبت، حفظ کردن. خداوند عقل را خیلی ارزش قائله. برای این که عقل انسان حفظ بشه فرمود شما طرف شراب نرید. خب این برای ما اولا جایگاه عقل رو میرسونه. خدا حرام کرد شراب را تا عقل حفظ بشه. ما چرا کاری کنیم که بیعقلی باشه؟ چرا طوری زندگی کنیم که بیعقلی باشه؟ چرا عقل را از زندگی خودمون دور کنیم؟ خدا گفته تو عاقل باش، من تو را عاقل خلق کرده. و کاری که تو رو به بیعقلی، به جهالت، به سفاهت میکشونه از تو سر نزنه. خب 11 مورد قبلی تمام موارد حضرت واجباتی را ذکر کرد. نماز فلسفش اینه، روزه فلسفش اینه، حج فلسفش اینه، صله رحم، یعنی اعمال واجب. از این 12 به بعد چند مورد حضرت محرمات رو هم اضافه میکنه. فلسفه شراب نخوردن چیز؟ اون میگفت نماز بخوانید فلسفش اینه. اینجا حضرت فرمود که شراب نخورید. شراب نخوردن فلسفه داره، عقل تو حفظ خواهد شد. خب این که دیگه برای همه مسلم است، چه برای مسلمان ها، چه برای مسیحی ها، چه برای هر انسان آزاده ای که حداقل با علم قهر نباشد. کاملا مسلمه که مسکرات به طور کلی، شراب باشد، عرق باشد، چیزهای دیگه، الکل باشه، اینا به طور کلی عقل را زائل میکنن. و هر چیزی هم که عقل را زائل کند در حکم همین مسکرات است. اگر به جای شراب مواد مخدر باشه، اگر عقل زائل شد اینجا هم اون حرام میشه. حضرت علت را بیان کرد. علت حرام شدن شراب اینه که عقل را از بین میبره. خب هر کار دیگری هم که تو را به بیعقلی میکشاند او هم بر انسان حرام خواهد شد. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف یک بابی دارد، باب ان الخمر رأس کل اسم و شر. سرمنشأ بسیاری از گناهان همین شراب خواری است. مست بودن، شرب خمر خیلی آثار عجیبی داره و متاسفانه در جامعه امروز ما هم یه مقداری اون زشتی و قباحتی که داشت کمتر شده. هر از چندگاهی در اخبار میشنویم فلان تعداد به خاطر مصرف مشروبات الکلی نامرغوب چشمشون کور شد، فلان شدن، مردن. اینا باید به جدیت برخورد بشه. نظام اسلامی نباید از پولی که بیت المال است، بیت المال مسلمین است، خرج بیمارستان یه انسان عیاش رو بده. نمیگیم به اونها رو رسیدگی نکنه، نه، از باب انسانیت باید در بیمارستان ها رسیدگی بشه. ولی این آقا باید هم حد برش اجرا بشه، هم از اون طرف پولی که از اون میگیرن پول کامل باشه، آزاد باشه. نه اینکه از خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران که اسلام است استفاده کنن چون شراب نامرغوب خورده. نباید اینطوری بشه. باید به جدیت برخورد کرد. در هر صورت در این باب مرحوم کلینی روایات فراوانی رو در باب زشتی و قبیح بودن شرب خمر ذکر میکنه. رسول مکرم فرمود ان الخمر رأس کل اسم. شراب که خورد انسان، عقلش که زائل شد، چه گناهانی که انجام میده، چه حرفهایی که میزنه، چه پرده های پوشیده ای را که میدرد و از بین میبرد. بعد شاید هوشیار بشه ولی دیگه اون خللی که ایجاد کرد، اون آبرویی که برد، اون خسارتی که زد، اون دیگه جبران شدنی نیست. عقل زائل میشه در اون لحظات. امام صادق سلام الله علیه فرمود ان الله عز وجل جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب. در مورد چند گناه این لفظ، این تعبیر به کار برده شده که همه گناهان را اگر در جایی جمع کنیم کلید ورود به این اتاق فلان گناه هست. یکیش شرابه. شراب کلید ورود به خانه شرور است. هر شری در این خانه هست و کلید انداختی وارد شده، دیگه هر کاری انسان ممکنه انجام بده. شراب خورد و مست شد، هر عملی از او سر میزنه. امام باقر سلام الله علیه فرمود ما اسی الله عز وجل به شیء اشد من شرب الخمر. خدا به هیچ گناهی به اندازه شرب خمر اسیان نشده. خیلی گناه بزرگی است، خیلی برای خدا سنگینه. چرا؟ علتش اینه ان احدهم لیدع الصلاح الفریزه و یثبت علی امه و اخته و ابنته و هو لا یعقل. چه بسا این آقای شرابخوار نماز واجبش را دیگه ببوسه و کنار بگذاره، اعمال دینی را ببوسه و کنار بگذاره. آدم خوبی بود ها، یه بار بردنش مجلس شراب خوری، یه بار در فلان مجلس عروسی گفتم بابا یه شب هزار شب نمیشه، یه ذره بیا با ما باش، بچه سسول نباش. از این حرفایی هم که میزنن ترغیب میکنن، او رو در یک حالتی قرار میدن که اگر وارد این معرکه نشه زشت آبروش میره. یک بار شراب خورد بی نماز شد، یک بار شراب خورد. این حالا بقیه روایت رو من معنا نمی کنم. حضرت فرمود ممکن است چه گناهان زشتی از او سر بزنه. شده نیست دیگه، عقل نداره در اون لحظه، هر کاری رو انجام میده. یه شعر اسم از سایت الله مکارم حفظه الله در شرح نهج البلاغه شون آوردن، مضمونش اینه، میگه که ابلیس شبی رفت به بالین جوانی آراسته با شکل مهیبی سر و بر را. این شیطان یه وقتی رفت پیش یک انسان جوانی که در اوج شهوت بود، در اوج این بود که خودش رو نشون بده، به دیگران خودش رو ثابت کنه، گفت که من تو رو بین سه راه مخیر میکنه، یا یه ضربه و خسارتی به پدرت وارد کنی، یا یک ضربه و خسارتی به خواهرت وارد کنی، یا بیا یه مقدار شراب بخوری. اگر این کار رو نکنی من عزرائیلم، جان تو رو همین لحظه میگیرم. او هم ترسید که نکنه واقعا عزرائیل باشه، ما کلی آرزو داشتیم، میخواستیم به چه جاهایی برسیم. شروع کرد گفت که خب نه، من به پدرم که نمیتونم آسیب برسونم، این هم که خانواده من، خواهرم، مادرم، این هم که نمیتونم. حالا یه ذره شراب طوری نیست، ذره شراب خورد و هم پدر را از پا در آورد، هم به خواهر جراحت وارد کرد، هم اعمال دیگری انجام داد. اون شراب را وقتی انسان خورد، مسیر عقل و عاقلان زندگی کردن از او گرفته میشه. در بعضی از تعابیر داره مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه آورده، فرموده که بعضی از بزرگان گفتند حتی به فرض محال اگر خداوند این بحث شراب را، مسکرات را حرام نمی کرد، مباح می کرد، بگو آقا شراب هر کی دلش خواست بخوره، واجب نیست، حرام هم نیست، مباح، هر کی خواست بخوره. بزرگان فرمودن حتی به این فرض هم کسی نباید شراب می خورد، اونقدر ضرر داره، خسارت داره، انسان رو به مرحله حیوانیت می رسانه. تفاوت انسان و حیوان در عاقلان زندگی کردن، انسان اگر عقل نداشته باشه حیوانی بیش نیست. اگر به فرض خدا میگفت خوردن شراب طوری نیست، بازم انسان نباید میخورد. حالا که گفته حرامه، حالا که گفته حد داره، اگر کسی شراب بخوره باید اجراء حد بشه بر او. امیرالمومنین سلام الله علیه در این باب هم خیلی جدیت داشت. در بخش قبل بحث و اجراء حدود بود، از عرض کردم حضرت حتی نسبت به قنبر هم مماشات نکرد. حالا به طور خاص یکی از گناهانی که بر او حد اجرا می شود همین شراب خواری است. امیرالمومنین در مورد شراب خواری هم حالا یه قصه خیلی معروفی هست، حتما شنیدید. شخصی است، شاعری است به نام نجاشی. نجاشی از کسانی است که برای امیرالمومنین شعر میگه، برای حکومت شعرهاش در تاریخ هست که چه شعرهایی گفته بود، در جنگهای مختلف شعر میگفت، رزمندگان به جوش و خروش می آمدن، حمله میکردن. یه وقتی حالا بالاخره شیطون گلش زد، دوستان ناباب هر طوری بود، در ماه مبارک رمضان رفت و شراب خورد و بعد هم آمد بیرون به طوری که مردم فهمیدند او شراب خورده. خبر به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید. حضرت فرمود نجاشی رو بیارید، بعد حد شرابخواری بر او اجرا بشه. خیلی بر مردم سخت گذشت. در بعضی از نقلها داره که مردم یمن به اعتراض بلند شدن، آمدن خدمت امیرالمؤمنین. مردم نه یمنی که یمن بودن، اینایی که یمنی ها به دست امیرالمؤمنین مسلمان شده بودن، همین الان هم امیرالمؤمنین رو خیلی دوست دارن، چون اینها به دست مبارک حضرت مسلمان شدن. بعدن آمدن مدینه ساکن شدن به عشق حضرت، بعدن با حضرت آمدن کوفه. در کوفه یک عده از یاران خاص امیرالمؤمنین یمنی ها بودن، حارث همدانی یمنی است. خب اینها با اینکه اینقدر اخلاص داشتن نسبت به حضرت، آمدن که آقا شما میخوای نجاشی رو شلاق بزنی؟ نجاشی مگه نمیدونی کیه؟ مگه نمیدونی چه خدماتی داره، چه شعرهایی گفته؟ این آقا سلبریتیه، این آقا کسی است که رسانه دستشه. اگر این رو حد بزنیم، فردا جامعه جهانی چی میگه؟ فردا بر علیه ما حقوق بشر و چه و چه و چه. حضرت فرمود هر کی هر چی میخواد بگه، خدا به من گفته اگر کسی شراب خورد بعد حد برش اجرا بشه. نجاشی گفت آقا اگر بر من حد اجرا کنی، من میرم ها، از هنرمندهایی مثل من محروم میشی. حضرت فرمود تو اختیار خودت رو داری، ولی من باید حد الهی رو اجرا کنم. نوشتن حضرت او رو 80 ضربه شلاق بهش زد، شب در بازداشتگاه نگهش داد، فردا دوباره اعلام کرد همه بیاید میخوایم نجاشی رو شلاق بزنیم. گفتن آقا او که 80 ضربه شلاق رو خورد. حضرت فرمود بله، 80 ضربه شلاق حد شرابخواری بود، 20 ضربه شلاق هم حد شکستن و حرمت ماه مبارک رمضانه. 20 ضربه شلاق هم اضافه زد و بعد هم این نجاشی فرار کرد و رفت پیش معاویه. اجراء حدود اینجوریه، در مواجهه با شرابخوار انسان باید اینجور اگر برخورد این چنینی شد، بله یه تبعاتی به قطعا داره. یعنی لاجرم یه عده ای الان در دوران رسانه می نشینند و می گویند و چه و چه و چه، ولی اجراء حدود گناه را در جامعه کم می کنه. اگر ما می خواهیم گناه کم بشه، راهش این نیست بگیم طوری نیست، زیر سبیلی رد کنیم. نه، اجراء حدود الهی تضمین می کند بحث صیانت جامعه را، آرامش جامعه را، اخلاق جامعه را. در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه حدیث بسیار زیبایی داریم، خیلی کیف میکنه انسان از شنیدن این احادیث. داریم که اوحی الله عز وجل الی رسولهی، خداوند به پیغمبر وحی فرستاد. مستحضرید که وحیی که خدا به پیامبر میفرسته، یک مدلش قرآنه، وحی میفرستد میشه قرآن. یک مدل از وحی هم که خدا برای پیامبرش میفرسته اسمش هست حدیث قدسی. این جمله از احادیث قدسیه. خداوند به پیامبر وحی فرستاد که انی شکرت و به جعفر ابن ابی طالب 4 خصال. ای رسول الله برو به جعفر ابن ابی طالب خبر بده من 4 صفت او رو خیلی دوست دارم. جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام. پیامبر خبر کرد که جعفر بیا، خدا بر من وحی فرستاده، گفته تو یک همچین صفاتی داری. جعفر گفت آقا جان یا رسول الله، من بنام نبود این حرف ها رو بزنم، ولی شما پیغمبرید و بر شما وحی نازل شده و از من خواستید، به من امر کردید، من حتما میگم. بعد گفت من 4 تا صفت دارم. ما شربت و خمرن قط، من حتی در دوران جاهلیت که به ظاهر شراب حرام نبود هم شراب نخوردم. علتش اینه که انی ان شربتها زال عقلی، من نمیخوام عقلم از بین بره. حالا دقت کنید بعد جمله آخر رسول الله چیست. جعفر طیار میگه من حتی قبل از مسلمان شدن در دوران شرک هم شراب نخوردم. و ما کذبت قتل ان الكذب ينقص المروءه، هیچ وقت دروغ نگفتم، چون دروغ با جوانمردی نمیسازه. آدمی که دروغ بگه دیگه جوانمرد نیست، مرد نیست، نامرده. و ما زنیت و قتل انی خفت انی اذا عملتو املبی، من هرگز سراغ بی افتی نرفتم، چون ترسیدم اگر نسبت به زنان دیگر، اگر نسبت به مردم جامعه بی افتی کنم، فردا روزی همان اتفاق در مورد زن و بچه خودم میفته. لذا چشم بستم بر همه این گناهان. و ما عبدت صنمن قط لانی علمت انه لا یضر ولا ینفع، هرگز در دوران بت پرستی شرک نداشتم، بت پرستی نداشتم. مردم مشرک بودن ولی من شرک نداشتم، چون من میدونستم از این بت ها کاری ساخته نیست، همه کاره عالم خداست. بعد به اینجا که رسید، چهار صفت که یکی از صفاتش، صفت اول شراب نخوردن بود، پیامبر دست زد روی شانه جعفر، فرمود حق علی الله یجعل لک جناحین تطیر به امام الملائکه فی الجنه. اون روز بود که پیغمبر گفت تو جعفر طیاری، سزاوار از خدا دو بال به تو بدهد که تو با این دو بال در آسمان همراه با فرشتگان پرواز کنی. و بعدن هم جعفر طیار شد که در جای دیگه امیرالمؤمنین فرمود با همین دو بال همراه با ملائکه پرواز میکنه. یکی از صفات خوبان عالم، یکی از صفات امثال جعفر ابن ابی طالب ها، جعفر طیار ها، یکی از صفات کسانی که ملکگونه میشن، ملکوتی میشن، همین شراب نخوردنه، دوری کردن از این امور. در سیزدهمین مورد امیرالمؤمنین فرمود و مجانبت از سرقه ایجاباً للعفه، خداوند فرض کرد، لازم کرد دوری از سرقت را، مبادا سمت دزدی برید، مبادا سمت سرقت برید. چرا؟ ایجاباً للعفه، خدا میخواست در مردم ایجاد عفت کند. دزدی با عفت سازگار نیست، خدا آمد حرام کرد دزدی را تا عفت در جامعه زیاد بشه. خب بحث دزدی، بحث در قرآن کریم به طور صریح فرمود از سارق و سارقه فقط او ایدیهما، سارق و سارقه را، زن و مرد دزد را، دستشون رو قطع کنید با همه اون احکام شرعی که مفصل در روایات آمده. جزاء به ما کسبا نکالا من الله، این جزایی است که خدا در دنیا به اینها میده. والله عزیز و حکیم، خدا هم حکیم است، میدونه چه قانونی وضع کرده، میدونه این حکم چقدر بازدارنده است، هم عزیز است، قدرتمند است. اینطور نیست که کسی گناه کنه و بخواد در بره، نه، خدا هم قدرت دارد هم قوانین او طبق حکمت است. لذا شما نترسید، اگر دزدی ثابت شد طبق احکام، طبق شرع، دستش رو هم قطع کنید، از اجرای حدود نباید فرار کرد. خب سرقت و دزدی به هر شکلی که باشه از گناهان بزرگه. ما بعضی وقتها، بلکه خیلی وقتها، وقتی که صحبت از دزدی میشه، ذهنمون سریع میره اونجایی که کسی از دیوار دیگران بالا بره، اموال دیگران رو برداره. ولی در دورانی که ما هستیم، دزدی شکلها، صورتها عجیب و غریب شده. این که من بنشینم اینجا برای شما نیم ساعت 40 دقیقه حرف بزنم که در این حرف صلاح شما نباشه، راهنمایی شما نباشه، شما از این مسیر نتوانید هدایت بشید، حرفی که میزنم حرف سنجیده ای نباشه، این دزدیدن وقت شماست، از بین بردن وقت شماست. و بعضی وقتها دزدی های کلانی که سطح جامعه از 80 میلیون جمعیت را، مالشون را یک نفر اختلاس میکنه و میبره، اینا همه مواردی هستن که دزدی ان، چه مالی باشه چه غیر مالی باشه. ولی حضرت سلام الله علیه در این باب صحبت از عفت میکند، حالا مخصوصا در امور مالی، دزدی به معنای پول برداشتن. آدم اگه عفیف باشه، اگه یه مقداری خود نگهدار باشه، اگر یه مقداری مناعت طبع داشته باشه، چشمش دنبال ماشین دیگران، خونه دیگران، طلای دیگران نباشه، یه مقداری اون حالت قناعت رو داشته باشه، این سراغ دزدی نمیره. حضرت فرمود مهم است، عفت میخواهد. خدا برای اینکه عفت جامعه را زیاد کنه گفت دزدی نکن. بین دزدی و عفت رابطه است. دزدی بی عفتی می آورد و پاک دست بودن عفت می آورد. شما یه مقدار قناعت داشته باشید، چشمتون دنبال مال دیگران نباشه که نخواهید دزدی کنید، نخواهید از هر طریقی پول به دست بیارید، چون پول که به دست آمد از هر طریقی اون طرفش میشه بی عفتی کردن. کلام حضرت سلام الله علیه. در امور مالی به طور کلی هرچه عفیف باشیم، هرچه قانع باشیم، هرچه خودمون رو محدودتر کنیم، صلاح خودمون در اینه. در امور مالی ما مأمور به این نیستیم که هی بخوایم مال رو زیاد کنیم، مأمور به این نیستیم از هر طریقی مال به دست بیاریم، بلکه به ما گفتن مراقبت کنید. قرآن کریم فرمود للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، یه عده‌ای از فقرا هستن که اینها در تنگنا هستن، آقا به اینها کمک کنید، دست اینها رو بگیرید. لا يستطيعون ضربا في الارض، اینها شرایطشون طوری نیست که حتی بتوانند جنسی را از این شهر به اون شهر ببرند، بقالی کنند، تجارت کنند، خرید و فروش کنند، مالی به دست بیارن، سرمایه زندگی به دست بیارن. حضرت فرمود اینا در تنگنای شدیدن، ولی یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، از بس اینها عفیفن، انسانی که نشناسه اینها رو فکر می‌کنه اینا غنین، ثروتمنده. این حالت خیلی حالت قشنگی است، عفیف بودن در عین فقیر بودن. انسان بعضی وقتها فقیر که هست، خب دیگه دین رو هم میگذاره، نسبت به خدا اهانت میکنه، اون حریت و آزادگیش رو هم از دست میده، هر جا میرسه دست دراز میکنه. ولی حضرت سلام الله علیه در این حکمت 252 به ما آموخت خداوند واجب کرده سمت دزدی نرید، حرام کرده دزدی را تا عفت حفظ بشه. یه دی فقیرند ولی عفیفند. انسان اگر رفت سمت دزدی، عفت از بین خواهد رفت. یه نکته مهمی در ذیل کلام حضرت عرض کنم عزیزان، نان حرام بی عفتی میاره. دزدی یعنی نان حرام دیگه. حالا یک مصداق نان حرام دزدی است، یک مصداق دیگرش رشوه است، مصادیق مختلفه، ربا و و و. آنچه مهم است این است که نان حرام بی عفتی میاره. میگه آقا نمیدونم بچه‌م چرا اینطور شد، چرا بی حجاب شد، چرا بچه من وقتی رفت دبیرستان و دانشگاه این حرف ها رو میبینه، فلان شکل رو فلان جا میره، دوستاش اینها شدن. لقمه حرام خیلی اثر داره. حضرت فرمود اگر میخواهید نسلتون نسل عفیفی باشه، مواظب باشید سمت مال حرام نرید، حالا دزدی باشه یا غیر دزدی. دوری از سرقت فقط بحث مالی نیست، بلکه بحث عفت عمومی است. دزدی نکنید تا مردم پولشون کم نشه، پولشون زیاد نشه، نیروی انتظامی به زحمت نیفته. نه آقا، دزدی نکنید تا عفت حفظ بشه. دزدی کردن، مال حرام سر سفره آوردن، نتیجهش بی عفتی جامعه میشه. و شاید خیلی از ما تجربه کردیم، اگر کسی از مسیر دین و دینداری خارج شد، اگر کسی سابقه خوبی داشت ولی لاحقه بدی داره، میبینیم دیگه حجاب نداره، دیگه انسان با حیایی نیست، هر کاری میکنه، هر حرفی میزنه، هر جایی میره. آدم یکم که دقت کنه میبینه این مال حرام بود که این رو به اینجا آورد، شبهناک وارد زندگی شد، دقت در مال نکرد، خیال کرد هرچی بیشتر به دست بیاره سود کرده. نمیدانست مال حرام وقتی زیاد شد اثرش رو در بچه‌هاش میگذاره. سفره‌ای که با نان حرام برپا بشه، نتیجهش میشه بچه‌هایی که عفیف نخواهند بود. در روایت داریم العباده مع اکل الحرام کالبناء علی الماء. بعضی ها هستن مال حرام میخورن، آقا جلسه روزه هم میگیره، برای امام حسین خرج هم میده، نماز هم میخونه، صف اول هم میسته. امام پیغمبر اکرم فرمود العباده مع اکل الحرام، عبادت همراه با روزی حرام، لقمه حرام، مثل اینه که خانه روی آب بسازی. خانه که روی آب بسازی که بند نمیشه، هی آجر بذاره میره کف دریا، خانه اینه میشه صاف. عبادت تو هیچ ارزشی نداره، لقمه حلال است که عبادت را عبادت میکند. دزدی نکردن، رشوه نکردن، خمس مال رو دادن، زکات مال رو دادن، دست یتیم رو گرفتن، اینا عبادت رو عبادت میکنه. اگر نه نظری روز عاشوراش ترک نمیشه، رواش هم ترک نمیشه. حضرت فرمود اینها به درد نمیخورن. چهاردهمین مورد از فرمایش امیرالمؤمنین فلسفه احکام چیست؟ فرمود و ترک الزنا تحسینا للنسب. خداوند زنا را حرام کرد برای اینکه حفظ کند و حراست کند نسب افراد را. خب این اعمال منافی عفت، این مورد و مورد بعد، در جامعه آثار عجیب و غریبی دارند، خیلی خطرناکند، خیلی میتوانند عفت عمومی رو خدشه‌دار کنند. ولی حضرت در بین همه آثار مخرب زنا فرمود شما همین یکی رو در نظر بگیرید، بحث نسب دیگه از بین میره، بچه کیست، پدرش کیه، مادرش کیه، عموی این، دایی این، خاله این، ارتباطات کلن به هم میریزه. و میدونید وقتی این ارتباطات به هم ریخت، در جلسات گذشته در ذیل بحث صله رحم عرض کردم، خانواده هستند که محبوب دل انسانن، خانواده هستند که کمک کار انسانن، خانواده هستند که میتوانند زیر پر و بال آدم رو بگیرن. وقتی که مباحث نامشروع پیش آمد، بچه هم به دنیا آمد، این بچه قوم و خویشی نداره، بچه در معرض خطره. والدین، این پدر و مادری که ارتباط نامشروع داشتن، نوعاً بعد از این کارها کارشون به درگیری میکشه، به زد و خورد، بعضی وقتها به قتل منجر میشه. همه اینها در جامعه دیده شده، اینها چیزی نیست که بخوایم پنهانش کنیم. حضرت فرمود خدا به خاطر این مصالح بزرگ بود که زنا را حرام کرد. خب البته فقط بحث زنا این نیست که اگر کسی این عمل رو مرتکب شد، بحث فرزندش دیگه معلوم نباشه از کیه. نه، الان که دیگه میگن آقا ما با DNA میریم مشخص میکنیم. صحبت فقط این نیست که پدرش کیست. وقتی این پدر او رو گردن نمیگیره، وقتی رو نمیشه به اقوام بگن این بچه ما، چه فرقی میکنه؟ حالا با DNA هم ثابت بشه این بچه یکیه. خیلی مهمه. این روایت امام رضا رو ببینید، امام هشتم فرمود و حرم الزنا لما فی من الفساد من قتل الانفس. شما فقط نگید نسب، بله نسب از بین می رود، این سر جای خودش، ولی یه چیز دیگه هم هست، قتل اتفاق می افته. چه ربطی است بین این که زنا انجام بشود و قتل انجام بشه؟ چه بسیار بین این زن و مرد، بین این دو نفری که ارتباط نامشروع به وجود اومده، از هم زده میشن، میبینن یه بچه اینجا به وجود آمد، درگیر میشن، هر کدام قوی تر باشن، هر کدام زودتر اقدام کنن، اون یکی رو میکشن. حضرت فرمود بله کشتار درش هست. و چه بسیار ثابت شده است از جهت جنایی کسانی که در جامعه به عنوان بزهکار مطرحند، دزدی میکنن، خیانت میکنن، قتل مرتکب میشن، جامعه رو به هم میریزه. اینا همونهایی هستن که از طریق نامشروع به دنیا آمدن. حضرت فرمود شما ببینید این بحث زنا اثراتش تا کجا میره. 50 سال، 60 سال دیگه این بچه قاتل میشه. چرا؟ چون که از راه نامشروع به دنیا آمده، چون تربیت نداشته. حضرت فرمود و ذهاب الانصاب، دیگه بالاخره بحث نسب معلوم نیست، و ترک و تربیه للاطفال، الان چه کسی میخواد اینو تربیت کنه؟ این پدر و مادر، اینا که خودشون غرق فسادن، اینا که غرق گناهن، اینا که دنبال کار خودشونن، این بچه را چه کسی میخواد تربیت کنه؟ تربیت او به عهده چه کسی؟ هیچ کسی. و فساد الموارث، حالا ارث اینها چی میشه؟ این بچه بالاخره چه کسی ارث میبره؟ خیلی اوضاع جامعه به هم میریزه. و ما اشبه ذلک من وجوه الفساد. امام رضا فرمود باز هم اگر فکر کنید تبعات و آثار زیانبار دیگری برای این گناه هست، رضا خدا او را حرام کرده. مواظب باشیم العیاذ بالله جامعه ما دچار این مشکلات نشه. اینها اگر آمدن، سرقت اگر آمد عفت میرود، زنا اگر آمد نسب از بین میره، تربیت از بین میره، اصلا بنیانهای خانوادگی از بین خواهد رفت. و در 15 مورد حضرت فرمود و ترک اللواته و ترک اللواته تکثیرن للنسل. خدا لوات را، همجنس بازی را حرام کرد تا نسل ادامه داشته باشد. خب این هم متاسفانه یکی از اوضاع و احوال جهان امروز دیگه، وقتی که میبینیم که حیوانات نسبت به این امور یک حدودی برای خودشون قائلن، ولی انسان به اصطلاح خودشون متمدن قرن 14 در کشورهای توسعه یافته، هرچه پیش میریم از حیوان پستر میشه، از حیوان پایین تر میره. کاری که حیوان نمیکنه اینها انجام میدن. رسما هم همجنس بازی رو قانونی میکنن، مخالفت با او رو میگن دادگاه میکشونیمتون، و با انواع مختلف میخوان به کشورهای اسلامی، به کشورهایی که تمدن دارن، فرهنگ دارن، اصالت دارن، میخوان اینها رو هم وارد این گود کنن، اینها رو هم به این فساد بکشانن. یک روز با طرح 20C، یک روز با قانون چه و چه. باید خیلی مراقب باشیم. حضرت فرمود خداوند این عمل را حرام کرده تا نسل بشر ادامه پیدا کنه. اگر همجنس بازی بنا بود داشته باشن، خب دیگه نسل بشر از بین میره. این یکی از آثار مخربه. نباید نسل بشر قطع بشه. نسل بشر باید ادامه داشته باشه. هر روشی غیر از ازدواج مشروع ممنوع است. هر روشی. حالا چه این بحث باشه، همجنس بازی، چه بحث زنا باشه، چه امور دیگری که گاهن شنیده میشه و در کشور ما کمتر ولی جوامع دیگه آرام آرام داره رسمی میشه، ازدواج با حیوان، هر عملی که بخواهد جلوی ازدواج مشروع را، جلوی تکثیر نسل رو بگیره، این از دید اسلام حتما گناه است، حرام است و باید از او دوری کرد. شخص بیدینی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا علت حرمت لواط چیست؟ وجود نازنین حضرت فرمود و کان فیه قطع النسل و تعطیل الفروج و کان فی اجازت ذلک فساد کثیر. خیلی فساد داره، خیلی فساد داره. پناه میبریم به خدا از این گناهان و به درگاه خدای متعال انابه میکنیم، گریه میکنیم، اشک میریزیم، دعا میکنیم که ما نسلمون، ذریه‌مون تا قیام قیامت از این آفات، از این گناهان، از این پلشتی ها و نجاست ها در امان باشن و انشالله ما و نسل و ذریتمون از یاران خوب وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر از حضور